أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما در بحث حجیت ظواهر بودیم. در بحث از حجیت ظواهر، خب شیخ اصل حجیت ظهور رو یک بحث بدیهی دونست که دعوای سرش نیست، گفت بعضی از تعینات حجیت ظهور که محل بحثه و احتمالاً محل نقاشه، یکیش حجیت ظواهر کتاب بود که قبل از این بیان شد، یکی دیگه هم خدمت شما که عرض بکنم یعنی تفصیلی بود که ظواهر کتاب حجت نیستن یا ظاهرشون یا ظهور ندارن، که هر دو شما دیدین در بیانات بود، و بقیه ظهورات حجت هم مشکل ندارن. دومین از اینها محضر شما که عرض بکنم همین بحثیست که الان واردش میشیم، اون هم بیانیست از مرحوم صاحب قوانین، مرحوم میرزای قومی، که این خیلی همین بیان جالبه. یعنی اشکالی که ایشون میکنه و پاسخی که مرحوم شیخ میده باز از مهمترین نقاط مباحث الفاظ و تعیین ارزشه اصالت ظهور هست، خیلی مهمه این بحث هم. در اینجا محضر شریف شما که عرض بکنم ما مرحوم میرزای قومی میخواد تفسیر دیگری قائل بشه. ایشون میخواد بفرماد که ظواهر حجتن اما برای مقصودین بالافهام. اونهایی که مقصود بالافهام نیستند ظواهر براشون حجت نیست. دقیق کردید؟ یعنی چی مقصودین بالافهام و اونهایی که مقصود بالافهام نیستند ظواهر براشون حجت نیست؟ مرحوم میرزا خیلی بحث جالب، حالا با توضیحی که کمک میکنه شیخ به توضیح این بحث، جالبی میده در لم حجیت ظهور و میخواد بگه که لم حجیت ظهور در غیر مقصودین بالافهام پیاده نمیشه. ایشون میگه ببینید حجیت ظهور میخواد چیکار بکنه، یعنی در واقع اصالت و ظهور میخواد چیکار بکنه. اصالت و ظهور میخواست بگه آقا میدونم که ظهور ظن نیست، میدونم که ظهور یقین به تو نمیده، میدونم که در ظهور احتمال خلاف وجود داره، اما عقلا سیرشون اینه که در تخاطبشون به این احتمال خلاف اعتنا نمی کنن و کنارش میگذارن، و شارع هم توی همین سیره آمده و بیان کرده، قبلا روی بحث کردیم دیگه، و اساسا حجیت ظهور رو گفتیم یک ساختار فوقانی اصلا در ساختارهای عقلایی. خب عقلا به چی اعتنا نمی کنن؟ ایشون میگه ببینید عقلا وقتی که هم کلام همدیگر رو میشنون، متکلمی کلامی رو بیان میکنه، سامعی کلام رو میشنوه، اینجا احتمال داره که در آوردن کلمات یا قرائن رو کنار هم آوردن آقای متکلم اشتباه کنه، غفلتی کنه، و اون مراد قلبی و درونی خودش رو کامل نتونه با این کلمات بیان کنه، طور دیگه ای به اشتباه با طور دیگه ای بیان کنه. یا نه گاهی ایشون درست میگه، آقای سامع گاهی این اتفاق میفته که محضر شما که عرض بکنم او در شنیدن متوجه به بعضی از اتفاقات نمیشه، قرائن رو نمیبینه، نه اینکه قرائن ذاتن خفیه، نه قرائنی رو نمیبینه در کلام، غفلت میکنه از قرائن، قرائن مطلب دیگری میفهمه. دقت کردید؟ مطلب دیگری میفهمه. او حالا میگن چی؟ میگن آقا این احتمال خلاف قابل اعتنا نیست. اگه ما بخوایم به این احتمال توجه بکنیم کل ساختار تخاطب عقلای مختل میشه. لذا عقلا احتمال غفلت یا سهو متکلم و غفلت یا سهو مخاطب رو و سامع رو به واسطه اصالت و ظهور نفیش میکنه. حالا میرزا چی میگه؟ ببینید جالبه، میرزا میگه این مال زمانیه که مخاطب مقصود بالافهام باشه، یعنی متکلم میدونه که داره برای این فرد حرف میزنه، اما اگه مخاطب مقصود بالافهام نباشه،
یا آقای زیدی داره با آقای بکری حرف میزنه، صوتشون ضبط شده، 5 سال دیگه امر این صوتو میشنوه، یا این مکتوب شده، 5 سال دیگه امر اینو میخونه. اینجا جناب میرزا میفرماد که اینجا احتمال داره که متکلم برای تخاطب با اون سامه به قرائن عقلی یا قرائن منفصله ای که قبلا گفته است به او، یا قرائن متصله ای که از بین رفته توی این فضا، اتکا بکنه، بر اساس اون حرفشو داره به این میزنه. مثلا آقا به یکی میگه آقا مثلا چه میدونم اون دانشمندو بکش، مثلا چه میدونم دانشمندو اکرام کن، بعد تو ذهن تو و اون دانشمند یه فرد معلومیه و تو وقتی که با صامت این حرفو میزنی کاملا متوجهی که صامت اینو میفهمه و هیچ مشکلی هم تو فهمش نداره. اتکا میکنی به یه قدر متیقنی که بینتونه، یا به یه قاعده عقلی که بینتونه، یا به یه بیانی که قبلا گفتی و بین شما و ایشونه. حالا جناب میرزا چی میگه؟ میگه اصالت و زور اینا رو که نفی نمیکنه که، اینا غیر از احتمال غفلت، احتمال سهوه، اینها یه قرائنی هن که بین متکلم و مخاطب وجود داشتن و بر اساس اون با هم حرف زدن. کجا عقلا وقتی که بعدن این بیان رو، بیانات رو ببینن میگن آقا احتمال این که قرینه بینشون بوده رو هم باید نفی کنیم؟ از کجا میگید؟ کی گفته که سیره عقلایی اصالت ظهور تا اونجا جلو میره؟ بله احتمال غفلت و سهو بین الاثنینی رو رد میکنن، اما اینکه احتمال اینکه اینها با خودشون نه به واسطه غفلت یا سهو، نه واقعا بر یه قرینه ثالثی اعتماد کردن، چه اشکالی داره؟ ایشون میگه این اتفاق تو مقصود بالافهام نمیفته. خب مقصود بالافهام یعنی کسی که اصلا متکلم قصد کرده که با او حرف بزنه. خب اونجا هر حرفی داره و هر قرینه‌ای داره او با او میزنه و فرضش اینه که او هم حرف او رو میفهمه و اینجا اصالت و ظهور جاریه و ظهور حجت. اما برای غیر مقصود بالافهام آقای متکلم تعهدی نداره که در مورد که طوری حرف بزنه که او هم بفهمه، تعهدی برای او وجود نداره. دقیق میفهمید؟ مشکلی برای او وجود نداره. حالا از اینجا چی در میاد؟ از اینجا این در میاد که بسیاری از خطابات شرعی رو اساساً برای مقصود بالافهام بیان کردن اهل بیت، یا حتی قرآن، حالا قرآنش هم میرسیم. یه سوال شخصی بود و طرف آمده پیش امام، اصلا توی گوشه یه خلوتی هیچ جا، گفت آقا من این سوال دارم، امام جوابشو داده. بعدن این روایت شده و روایت هم توی کتب ثبت شده. مقصود بالافهام امام اونجا مثلا زراره است. حالا زراره و ابان و محمد ابن مسلم و اینها شاید این اتفاق خیلی براشون نیفته، چون اصلا اونا عموما نه به ماهو و شخصون واحد بلکه به ماهو و فقیهون نزد امام میرسیدن. حالات همونجا هم باز میشه مقصود بالافهام رو تصویر کرد، اما بسیاری از روایات دیگه اصلا برای قاعده عمومی هم نمی اومدن. بعد ما روایت میخوام استفاده کنیم در حالی که مقصود بالافهامش کس دیگریه. و این تو خود محمد بن مسلم زراره هم در جریان میتونه باشه، یعنی ولی او داره یه حکم عمومی و کلی از امام میگیره، ولی مقصود بالافهام امام خود محمد بن مسلم الان، شاید امام داره به قرینه دیگری اتکا میکنه اونجا و ما نمیبینیمش و ما نمیفهمیمش و ما نرسیده و حذف شده. اصالت و زور دیگه احتمال اینا رو که نفیشون نمیکنه که. این میشه گیر. اگر این بماسه تمام خدمت شما که عرض کنم بسیاری از مأثورات ما از حجیت لفظی میفتن، نهایتا حجیتش میشه از باب حجیت مثلا اجماع که به قدر متیقنش اکتفا کنیم، دیگه لسان نداره، نه اطلاقش به درد ما میخوره نه عموم. خیلی دیگه شیخ میفهمد حالا اینو باید چه کار کنیم. تو چند صفحه ایشون اول این بیان مرحوم میرزا رو توضیح میده که ما میخونیمش، خیلی هم خوبه، خیلی خوبه توضیح شیخ، پاسخ شیخ هم خیلی خوب. بعدشون خودش وارد در پاسخ و مناقشه میشه. حدود 4 صفحه اول توضیح بیان میرزا و صورتبندی ابعاد مطلبیه که میرزا میفهمد. ببینید صفحه 160. و اما تفصیل الاخر، تفصیل آخر، این دو تا تفصیل داشتیم، یکی تفصیل حجیت ظهور بین کتاب و غیر کتاب که گفتم در کتاب حجت نیست که ما رد کردیم حرف اخباریونو، اینم یه تفصیل دیگه که آقا ظهور در مقصود نبل افهام حجته نه در غیر اونها. فهو الذی یظهر من صاحب القوانین، مرحوم میرزا، فی آخر مسئلت حجیت الکتاب و فی اول مسئلت الاجتهاد و تقلید در کتاب قوانین. چی فرموده؟ و هو الفرق بین من قصد افهامه بالکلام، فرق حجیت ظهور در مورد کسی که قصد شده است این کلام برای افهام او که او بفهمه. فالظواهر حجتون به نسبت الیه من باب ظن الخاص، ظواهر برای او فقط از باب ظن خاص حجتن، از باب ظن خاص حجتن، یعنی خوب ارزش داره، یعنی جز زنونی هن که در انفتاح، در فرض انفتاح هم حجتن، یعنی زنونی که به دلیل خاص حجت شدن برخلاف ظن مطلق. اگه نپذیریم این رو، بعدا شیخ میفرماد خواهد فرمود همین پایین تر، که اگر اشکال میرزا به طور کلی بماسه، اون وقت ظواهر دیگه از باب ظن خاص نمیتونن حجت باشن. حالا ببینید، اینو ببینید. سواء کان مخاطبا کما فی الخطابات شفاهیه ام لا کما فی الناظر فی الکتب المصنفه لرجوع کل من ينظر الیها. حالا چه اون مخاطب، مخاطب خطاب شفاهی اون مولا باشه، چه نه این مولا اصلا کتاب نوشته برای همه بشریت. ببینید دعوا سر این نیست، اگه تونستیم ثابت کنیم احادیث و اصلا اهل بیت همطوری گفتن برای همه، برای همه ازمنه، دیگه تمام میشه. حالا شیخ هم بعدن به همین میرسه، اصلا این تفصیل بی ثمر میشه. فرضی که توش ثمر به وجود میاد اینه که بسیاری از روایات ما و حتی آیات برای مقصودین بالافهامن، اون وقت این تفصیل ارزش پیدا میکنه، اون وقت روایاتی که برای مقصودین بالافهامن دیگه برای ماهایی که مقصود بالافهام نبودیم حجت نیست. حالا چه شفاهی باشه چه کتبی باشه، ها تفصیل بین این افراد مقصودین بالافهام و بین من لم یقصد افهامه بالخطاب و بین کسی که قصد نشده او برای افهام به واسطه خطاب، او قصد نشده، که امثال اینا مثل ما به نسبت الى اخبار الائمه علیهم السلام، مثل ما در نسبت با چی؟ در نسبت با اخبار اهل بیت، از صادرت انهم فی مقام الجواب عن سؤال سائلین، اون اخباری که اصلا آمده طرف اومده سوالی پرسید، اصلا خطبه عمومی نخونده امام، اومده سوالی پرسید امام برای که او رو بفهماند مطلب رو، به او مقصود بالافهام امام بود، امام برای او توضیح داده. و به نسبت الی الکتاب العزیز بناءً علی عدم کون خطاباته موجهتن الینا و عدم کونه من باب تألیف المصنفین، نه تنها روایات بلکه قرآن، البته بنابر این که قرآن از باب تألیف کتاب نبینیم که برای هر خواننده‌ای بوده، بلکه خطاباتشو برای مقصودین بالافهام، خود مقصودین بالافهام قرآن هم بحث داره، آیا یعنی کسانی که زمان پیغمبر زنده بودن یا یعنی اهل بیت. علی ای حال یه مبنای میگه این برای مقصودین بالافهام، باز قرآن هم از باب کتب مصنفه نیست. فظهور اللفظی لیس حجتا حین اذن لنا، تو این حالت برای مایی که مقصود بالافهام نیستیم ظهور لفظی حجت نیست، مگر این که بریم تو باب انسداد، یعنی انفتاح رد کنیم، معتقد بشیم که انسداد باب علم و علمی داریم، اون وقت این روایات از باب این که و قرآن از باب این که زنی به ما میدن و چون حالا ما اونجا علل حکومه یا علل کشف حجیت مطلق زن رو، نه به صورت خاص، هر زنی از هر جا حجیت مطلق زن رو ثابت کردیم، از اون باب حجت هم که اصلا اون یه ارزش پایین تریه ها، اصلا اون دیگه اونجا هر زنی حجته، ما در فرض انفتاح میخوایم اسارات ظهور رو حجت کنیم. الا من باب ظن المطلق الثابت حجیته عند انسداد باب العلم. حالا شیخ اینجا میره سراغ توضیحی که خودش داره ارائه میکنه از این بحث. ببینید، و یمکن توجیه هذا التفصیل بان الظهور اللفظی ليس حجه الا من باب ظن نوعی، شاید بشه یه طوری توضیح داد این تفصیل رو به این شکل که بگیم ظهور لفظی حجیتش از باب ظن نوعیه. بذارید بریم جلوتر ببینیم ظن نوعی که اینجا شیخ میفهمد عین همون ظن نوعی های مظفر، ما یه ظن نوعی داشتیم مظفر میفهمد در مقابل ظن شخصی. ظن نوعی چی بود؟ ظن عقلایی، ملاکی نبود که حالت نفسانی ظن برای تو حاصل بشه، بلکه اون چیزی که ممایوج با ظن للعقلاء نوع عقلا با این ظن براشون حاصل میشه، ولو الان بالفعل برای تو ظنی حاصل نشده. آیه مظفر اونجا گفت این ملاک حجیت زنونه، نه ظن شخصی، که اصلا این ملاک هم از عقلایی بودن باز برمی اومد. شیخ میفرماد ملاک ظن نوعیه، یعنی از باب ظن نوعی حجته. حالا ادامه رو ببینیم. و هو کون اللفظ به نفسه لو خلیه و تبعه. این چیه این حجیت از باب ظن نوعی؟ اینه که لفظ به خودی خودش مفیدن لذن بالمراد، لو خلیه و تبعه به خودی خودش مفید باشه به چی؟ به ظن برای مراد متکلم. فاذا کان مقصود المتکلم من الکلام افهام من یقصد افهامه، اگر منظور متکلم و مراد متکلم افهام آقای زید باشه، قصد کرده که او رو بفهمونه. فیجب علیه القاء الکلام علی وجه لا یقع معه الملقا الیه فی خلاف المراد، باید یه طوری این حرفو بزنه علی وجه که لا یقع نیفته در خلاف مراد. چه کسی معه مع این کلام، چه کسی نیفته تو خلاف و تو اشتباه؟ الملقا الیه، ملقا الیه که همون فردی که داریم بهش کلامو القا میکنیم، یعنی همون مقصود بالافهام. یعنی باید طوری حرف بزند که او بفهمه آقا فارسی داری حرف میزنی دیگه، اول خلاصه نهاد بیار، بعد اینم گزارت رو بیار، متممت اینطوری باشه، افعالت اینطوری باشه، مجاز ای میگه قرینه بیار و همینا. به حیث لو فرز وقوعه فی خلاف المقصود کان اما لغفله منه فی الالتفات الی ما اکتنف به الکلام الملقا الیه و اما لغفله من المتکلم. یعنی باید طوری حرف بزنه که اگرم این آقا به خلاف مراد افتاد، اشتباه فهمید، دلیل اشتباه فهمیش یکی از این دو چیز باشه، یا غفلت خودش، اما لغفلت منه یعنی من الان ملقا الیه سامع در چه چیزی، فل التفات الی مکتنف به الکلام الملقا الیه، حاصل غفلت باشه خدمت شما که عرض بکنم در اون قرائنی که مکتنف شده، این فرا گرفته این کلام ملقا الیه رو، بعضی از قرائن متوجه نشده، قرینه مجازیت رو ندیده، فکر کرده منظور متکلم حقیقی بوده، در حالی که متکلم قرینه شو آورده ها، این متکلم حرف درستش رو زده. یا نه اما لغفلتن من المتکلم فی القاء الکلام، یا متکلم غفلت کرده علی وجه یفی بالمراد، غفلت کرده که حرفش رو یه طوری بزنه که یفی بالمراد باشه، وفای به مراد کنه. یعنی نهایت احتمال خلاف مال احتمال غفلت این هاست. چرا احتمال غفلت؟ چون معصوم نیست. تمام شد. و معلوم ان احتمال الغفلت من المتکلم او السامع احتمال مرجوح فی نفس، این مهمه. عقلا این احتمال غفلت از متکلم یا سامع رو احتمال درجه پایینی میدونن، مرجوح راجح نیست، ارزشی نداره، کنارش میزنن. این ساختار رو اصلا بر همین اساس من و شما رو داریم با ما حرف میزنیم، چون این احتمالات رو میذاریم کنار. مع انعقاد الاجماع من العقلاء والعلماء على عدم الاعتناء به احتمال الغفلت فی جمیع امور العقلاء اقوالهم و افعالهم، و از اون وقت چی؟ اجماع داریم از عقلاء و از علماء. حالا این دوتا رو کنار هم، شیخ دوتا حد وسط که انه تو حجیت ظهور میاره، شاید یکیشی حد وسطیه که احتجاجیه با مرحوم میرزا و بقیه علما، بقیه فقها، یه حد وسطش که سیره اوغلاست تمام و خودش واقعا علت تامه است برای اثبات حجیت، یه حد وسط دیگه شیخ که اینجا اسمشو میاره، دوباره دو صفحه بعدی هم بهش تاکید میکنه، اینه که علما هم همینو میگن، یعنی علما هم اینطوری فهمیدن، علما هم اینطوری معامله میکنن با کلام، که آقا چی، احتمال غفلت در افعال و در اقوال رو بندازیم کنار. حالا خواهیم گفت در مورد شارعی که اصلا احتمال غفلت وجود نداره، در مورد خود شارع، در مورد خودمون برای احتمال غفلت بدیم و اونو بذاریم کنار. حالا و اما اذا لم یکن الشخص مقصودا بالافهام، اما اگه این فرد آقای زید مقصود بالافهام نبود، اون آقای متکلم داشت با بکر حرف میزد، زید کجا بود؟ زید به دنیا نیومده هنوز. فوقوه فی خلاف المقصود لا ينحصر سببه فی الغفله. خیلی شیخ خوب صورت بندی کرده این بحثو. اگر غیر مقصود بالافهام باشه، اون وقت اشتباه فهمی او از کلام منحصر در غفلت متکلم یا خودش نیست، ولو متکلم به بهترین نحو کلامو گفته باشه و او هم هیچ غفلتی نکنه، باز احتمال خلاف افتادن هست. چرا؟ چون شاید متکلم با اون مخاطب اصلی یه قراردادهایی بین خودشون داشتن که اسمش نیومده تو این کلام، و این چون اینو نمیدونه درست نفهمیده منظور متکلم رو، دقت کن. فانا لم نجد فی آیه او روایت ما یکون و صارفن ان ظاهرها. بعد بخش ازاشو نخوندم. فانا ازا لم نجد فی آیت او روایت ما یکون و صارفن ان ظاهرها. آقای آیه خوندیم، روایت خوندیم. فلکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب. هیچ چیزی هم که خلاف ظهور اینو بخواد اثبات کنه پیدا نکردیم. حتی بعد از فحص پیدا نکردیم. نه روایت دیگه، نه آیه دیگه. و ولی از اون ور وحتملنا ان یکون المخاطب قد فهم المراد بقرینه. اما احتمال دادیم که این مخاطب قرآن تو اون زمان، مخاطب این روایت امام صادق، کلام امام صادق رو به صرف این الفاظ نفهمیده، بلکه یه قرینه و وسط بوده که قد اختفت علینا، اصلا مخفیه بر ما، بین او بوده و امام، اصلا این قرینه رو روایت نکرده که بخواد بعدا خراب بشه این قرینه از بین بره، از همون اول بین الاثنینی بود این قرینه. اینجا فلا یکون هذا الاحتمال لاجل غفلت من المتکلم او منا. اینجا نه غفلت متکلم وجود داره نه غفلت ما، اصلا قرینه نیست، مفقوده. از لا یجب علی المتکلم الا نسب القرینه لمن یقصد فهمه. چون به جهت عقلایی اون مقداری که عقلا میندازن گردن متکلم میگن اگه غیر اینطوری حرف بزنی حرف زدنت به درد نمیخوره، چیه؟ اینی که آقا کسی که روبرو تو وایساده یا کسی که قصد کردی حرفتو بفهمه، طوری حرف بزن که بفهمه. تاش اینو میتونیم گردن متکلم بذاریم. لازم نیست متکلم همه قرائن رو آشکار کنه، میتونه اعتماد کنه به یه قرینه‌ای که بین خودش و مقصود بلفهمش وجود داره، و اون قرینه میتونه مختفی باشه نسبت به ما، و چون خفی نسبت به ما احتمال این وجود داره ما اون کلامو نفهمیم، و این احتمال خلاف غیر از احتمال غفلت. ما ان عدم تحقق الغفله من المتکلم فی محل الكلام مفروض. تازه اینجا اصلا عدم غفلت متکلم که مفروضه، چون دعوای ما سر شارع، شارع که قطعا غفلت در ساحت کلام وجود نداره. لکونه معصوما، چون اینجا متکلم ما یا از پروردگار باشه یا اهل بیت باشه هم معصوم. و لیس اختفاء القرینه علینا مسببا غفلتنا عنها. آقا اختفاء قرینه به خاطر نیست که ما از قرینه غافلیم، نه اینکه این قرینه اینجا تو کلام است من چون بلاغت درست نخوندم نمیفهممش، نه پدر جد بلاغت خونان هم بیارم اینجا قرینه نمیفهم، چون قرینه نیست تو کلام، نیستش، یه قرینه ای که قدر متیقنی بین متکلم و مخاطب. بل دواء الاختفاء الخارجه عن مدخليه الكلام. بلکه دلیل اختفاء قرینه یه سری دوایی و انگیزه هایی هستن که متکلم داشته که خارج از مدخلیت کلام، ربطی به خود مدخلیت المتکلم و من الغی الیه الکلام، که خارج از صرفا مدخلیت متکلمن و اون کسی که مخاطبه. یعنی چی؟ یعنی یه دوایی وجود داره، اصلا چون اینها با هم دیگه داشتن اون مدلی حرف می زدند، خدمت شما که عرض کنم به همون قرینه اعتماد کردن و قرینه بر ما مخفیه. اون قرینه هم ربطی به سامع و متکلم نداره که بگیم به خاطر غفلت این هاست، لذا مدخلیتی در اختفاءش متکلم و سامع ندارن. دلیلش بین الاثنینی بودنه، هر چیز دیگه که حالا شیخ اشاره میکنه به بحث بعد. فلیس هنا شیء یوجب بنفسه الظن بالمراد حتی لو فرضنا الفحص. اینجا خیلی مهم شد. پس لیس هنا شیء، اینجاش چیزی وجود نداره که به نفسهی، به خودی خودش. دوستان اون وریاتونه اونجا گفت لفظ به نفسهی ظن به مراد برام میاره، به نفسهی یوجب به نفسهی الظن بالمراد حتی لو فرضنا الفحص. حتی اگه فحص کنیم معنیش که ظن به مراد پیدا کنیم، چون یه احتمال بزرگی وجود داره که قرائنی هستن که من نمیدونمشون. فاحتمال وجود القرینه تهین الخطاب اختفائه علینا ليس هنا ما يوجب مرجوحيته. این احتمال وجود قرینه‌ای که در لحظه خطاب شاید وجود داشته و الان بر ما مخفیه، به خاطر این الان باعث مرجوحیت این احتمال نمیشه صرف احتمال بودنش. اینجا طوری نیست، یعنی عقلا اینجا نمیگن خالی احتمالیه، نه میگن خیلی احتمال بزرگیه. تو چه میدونی بین این فرد و او فرد چی گذشته؟ حتی لو تفحصنا عنها ولم نجدها، به طوری که حتی اگه تفحص کنیم از اون قرینه و پیداش هم نکنیم بگیم مرجوعه، نه نه اصلا مرجوع نیست. از لا یحکم العادتو ولو ظنن به انها لو کانت لظفرنا بها. اونور به صورت عادی میگفتیم آقا اگه قرینه بود پیدا میکردیم، وقتی که نیست یعنی نیست قرینه. اینجا نمیتونیم اینو بگیم، اینجا اگه 30 میلیارد سالم بگردیم قرینه رو پیدا نمیکنیم. اصلا قرینه نیست در عالم وجود، بین اون آقای متکلم و سامع بود 300 سال پیش، اصلا به من نرسیده، لذا فحص من اثری نداره. برم همه کتابا رو میگردم لزوما نمیتونم پیدا بکنم، ولی فحص من تو اون قرائنی که مقصود بالافهام خیلی اثر داره، اگه بود میرسون به من مولا قرینه رو. از کثیر من الامور قد اختفت علینا، خیلی از مطالبی که در به جهت لغوی و به جهت القاء مطلب بر ما مخفی مونده. بل لا یبعد دعو العلم، این دیگه سختش میکنه، به ان مختفی علینا من الاخبار و القرائن اکثر مما ظفرنا بها، بلکه حتی میتونیم بگیم قطع داریم که اون مقدار قرائن و اخباری که به ما نرسیده بیشتر از اونایی که ما رسیده. لذا دست رو هر خبری بذاریم که ما توش مقصود بالافهام نیستیم، هر لحظه امکان داره قرینه منفصله متصله قدر متیقن وجود داشته باشه که من اطلاعی به اون از اون ندارم. این بخشی از صورتبندی کلام شیخ، میخوام طولانی نشه، یه ادامه ای داره این صورتبندی که از کلام میرزا میکنه مرحوم شیخ. این انشالله جلسه بعد از خواهم کرد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.